السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرج. خب آیات شریفه رو تلاوت کردند که در محضرشون هستیم، انشاءالله وارد بحثمون بشیم. در تتمه بحثی که در خدمت آیات 142 تا 151 بودیم، به آیه و من حیث و خرج تا ظاهرا رسیدیم. میفرماید که در مرحوم علامه میفرماید که این و من حیث و خرج تا که در آیه اول آمد و بعد دوباره تکرار شد در آیه بعد، علت تکرار رو ذکر میکنن و محور تکرار رو، که این بحث میتونه تکمیل کننده یا اون بحث سابقی باشد که قبلتن ترزاها که در اونجا عرض شد خدمت دوستان، که این ذکر قبلتن ترزاها به خاطر این است که حتی حقیقت قبله دائر مدار وجود و رضایت نبی ختمی بوده. این حقیقتی که قبله میتونه یکی از اون حقایقی باشد که از جهاتی تشابه دارد، از جهاتی نظارت دارد، که خدای تعالی در این مسئله به عنوان قبلتن ترزاها ذکر کردن که تغییر و تحویل قبله رو دائر مدار رضایت نبی ختمی قرار دادن، که مفصل اگر یادتون باشه راجبش گفتگو شد. ببینید تو تمام این آیات دوباره محوریت رسول گرامی را در رابطه با تحویل قبله و اینکه مردم باید تبعیت بکنند قرار داده، از جمله در این آیه شریفه که و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و من الله بغافل نما تعملون، که و من حیث و خرجت، از هر جایی که تو خارج شدی، و من حیث و خرجت، از هر طرف از هر جا که خارج شدی، فول وجهک شطر المسجد الحرام، که تو رو کن به سمت مسجد الحرام. که فول وجهک خطاب اولا در رابطه با تغییر قبله به نبی ختمی است که تو رو کن. بعد میفرماید که انه للحق من ربک، این تغییر قبله هم حق است و ثابت است و تغییر پذیرفتنی دیگر نیست، که انه للحق من ربک، که حالا البته تعابیر مختلف و تفاسیر مختلفی نسبت به انه للحق من ربک شده، اما یکی از اونهایی که با سیاق آیه سازگاره این است که این تغییر و تحویل قبله دیگه چی هستش؟ این حق است. حق است یعنی ثبات دارد. للحق من ربک، این انه للحق، للحق و در حقیقت من ربک هست، از جانب پروردگار تو، من ربک پروردگار تو، و من الله بغافل اما تعملون. حالا عرض میکنیم بعد این و من الله رو. ذکر بعض المفسرین ان المعنا و من ای مکان خرجت ففی ای بقعت حللت فول وجهک، و ذکر بعضهم ان المعنی و ان المعنا و من حیث خرجت من البلاد و یمکن ان یکون المراد به قوله و من حیث خرجت مکه مقصود باشد، که از مکه که خارج میشی، التي خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها كما قال تعالى من قريتك التي اخرجتك، از اون قریه‌ای که تو رو در حقیقت خارج کردن و اخراجت کردن. و يكون المعنى ان استقبال البيت حكم ثابت لك في مكه و غير مكه من البلاد والبقاء، هر جا که باشد. و في قوله انه للحق من ربك و من الله بغافل اما تعملون، در این در حقیقت فرمایش می‌فرماید که و ملاه و بغافل اما تعملون. من تا همین نزدیکی‌ها اگر یادتون باشه آیه دیگری داشتیم که اگر این آیه رو بیارید، خود آیه‌ای که در خدمتش هستیم می‌فرماید که در آیه چند آیه قبلش 100 در آیه 144 می‌فرماید که بله والذین ان الذین اوتوا الکتاب در تتمه آیه 144 و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، تعبیر ببینید تکرار شده و انه للحق من ربک در اینجا آیه که الان در محضرش هستیم و انه للحق من ربک درسته. بعد می‌فرماید که و من الله بغافل اما تعملون، اینجا می‌فرماید که لیعلمون اون اهل کتاب انه الحق من ربهم و من الله بغافل اما یعملون، درسته؟ تعبیر خیلی نزدیک به هم دیگه است. این نزدیکی تعبیر یک در حقیقت توجهی توش هستش که اولا هر دو انه الحق من ربهم، اون انه الحق من ربهم در اون آیه شریفه که آیه شریفه که در اون آیه 144 بود میفرماید که اونها میدانند که این از جانب پروردگار است، انه الحق، این حقیقتا و واقعا از جانب خداست و درستم هست، چون قبلا تو پیشبینی هاشون بود و قبلا این رو دیده بودند و برای اونها گفته شده بود و اینها منتظر هم بودند، لذا انه الحق من ربهم یعلمون انه الحق، یعلمون انه الحق من ربهم. دنبالش میفرماد و من الله بغافل اما یعملون، خدای تعالی نسبت به کسانی که عمل میکنن غافل نیست، چون به صورت غائب در اونجا آورد و اینجا به صورت حاضر آورد که و من الله بغافل اما تعملون، چون خطاب اولی بود که انه للحق من ربک، از رب توست، خطاب به نبی ختمیه، اما دنبالش و من الله بغافل اما تعملون جمع دیگه، اما بازم مخاطب آورد به خاطر این است که فرمودند که اما تعملون در اینجا که حالت خطاب و حضور داره حالت وعد است بر پاداش، که اما تعملون نسبت به اون چه که در توجه به این قبله انجام میدید و عملی که در راستای توجه و قرار دادن استقبال به این قبله انجام میدید خدای تعالی غافل نیست، اما در اونجا وعد است و وعید که اونها لیعلمون انه الحق من ربهم و من الله بغافل اما یعملون، که آنچه که انجام میدهند که این به صورت غیاب خودش یه چی هستش، دور بودن از مقام قربه، که اینها نسبت به اون علمی که دارن تازه میخواستن نسبت به اون علم چکار بکنن، تخطی بکنن دیگه، یعلمون انه الحق من ربهم، این رو انکار کردن، کتمان کردن، آشکار نکردن، لذا خدای تعالی در جزای اینها میفرماید و من الله بغافل اما تعمل یعملون، از اون چه که انجام میدید غافل نیست، که اونجا وعید در حقیقت درش غلبه دارد، لذا به صورت غیبت آورده، اینجا وعده درش غلبه دارد، لذا به صورت خطاب آورده، که این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است که خود این خطاب و غیبت با قرائن مقامیه میتونه در حقیقت چی باشه؟ دلالت علاهده داشته باشه خودش، که اینجا اما یعملون و اونجا در اینجا اما تعملون و اونجا اما یعملون میتونه بر این دو مسئله دلالت داشته باشه. خب سوالی ندارن که دوستان؟ این بحثی که در اینجا گذشت که و من حیث خرجت دوباره تکرار میشه در قول تعالی آیه بعد و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اینن همون آیه قبل همین مقدار و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، بقیه همچی شما هم اگر خارج میشید، این حکم اختصاص به پیغمبر ندارد، شما هم اگر خارج میشید فولوا وجوهکم، این میتونه همون جوری که مرحوم علامه فرمودند تکرار در حقیقت دلالت داشته باشد بر این که به خصوص در این که قبلش هم باز تکرار شده بوده شبیه به این، بر یک نکته ای که میخواد تأکید بر این بکند، شبیه این که تکرار الجمله الاولا به لفظها لعله للدلالت علا ثبوت حکمها علا ای حالن، ثبوت حکم برای علا ای حال، فهو کقول القائل اتق الله اذا قمت، اتق الله اذا قعدت، اتق الله اذا نطقت، اتق الله اذا سکت، يريد التزم التقوى عند كل واحده من هذه الاحوال ولتكن معك، تقوا رو حفظ بکن با خودت، ولو قيل اتق الله اذا قمت و اذا قعدت و اذا نطقت و اذا سکت فاتت هذه النکته، این نکته ای که تاکید بر این است که در همه احوال با این نگاه که اتق الله اذا قمت، اتق الله اذا قامت، اتق الله اذا مثلا قعدت، همه اینها این تأکید حفظ نمیشه، این توجه و التفات حاصل نمیشه، به صورت در حقیقت چی میشه؟ یه نکته میشه در ضمن همه اینها اون، ولی اینجا تأکید در هر کدام از اینها. بعد میفرماید که والمعنا استقبل شطر المسجد الحرام من التي خرجت منها، هر کسی که میخواد خارج بشه از او، و حیث ما کنتم من الارض فولوا وجوهكم شطره. اون تا اینجا باز یه نکته دیگری میشه شاید بشه استفاده کرد، که چون حکم دائر مدار وجود نبی ختمی بود، استقبال قبله، این تولی وجه بقیه هم که و من حیث و حیث ما کنتم فولوا، که انه این استقبال قبله از بقیه هم دائر مدار استقبال قبله است که پیغمبر کرده. یعنی این علاوه بر اون نکته که مرحوم علامه فرمودن در اینجا که تأکیده، علاوه بر این شاید این نکته را متذکر باشد که این استقبال قبله نسبت به کعبه از برکات وجودی نبی ختمی است. لذا وقتی که نسبت به خود اصل ثبات قبله میخواد بفرماید، میفرماد و من حیث و خرجت فول وجهک مسجد شطر المسجد الحرام، و دنبالش و انه للحق من ربک، درسته، و من لا بغافل اما تعملون. دوباره وقتی میخواد حکم بقیه رو هم سرایت بده، باز میفرماد و من حیث و خرجت، یعنی این نکته رو تأکیدش برای این که تمام اینها دائر مدار وجود توست، دائر مدار همون قبلتن ترزاهاست، تأکید همون قبلتن ترزاهاست، که این و الا میتونست بفرماید در آیه که و من حیث و خرج تم فولو وجوهکم، در حقیقت حیث و ما کنتم فولو وجوهکم، هر جا که باشید رو کنید، پیغمبر رو هم شامل میشد، درسته؟ یا جوری بفرماید که خطاب پیغمبر بقیه رو هم شامل بشه، مانه نداشت بازم مثل آیات دیگر یک حکم رو خطاب پیغمبر میفرماید، از اشتراکش معلوم میشه بقیه هم حکم مربوط به بقیه هم هست. اما اینکه تکرار فرمودن، شاید این تکرار که اگر این نکته رو در قرآن پی بگیریم، یه نکته اساسی است. هر جا آیه‌ای تکرار میشود، این تکرار آیه دلالت بر یک سنخیتی بین بقیه‌ای که تکراری نیست با این در حقیقت تکرار می‌کند. لذا اگر رد این مسئله رو که جایی قسمتی از آیه یا آیه تکرار می‌شود، یه تناسبی باید بین اونجا و بقیه، یعنی با تعمد این تکرار صورت گرفته، مگر اینکه قرینه قطعیه‌ای برخلافش باشه، و الا اصل بر چیه؟ بر این است که یک شباهتی در اینجاست، که اون شباهت هم شباهت ساده‌ای نیست، یه شباهت اولی و ابتدایی نیست که بگیم یه شباهتون مایی، نه، یعنی میخواد بفرماید که یک شباهت جدی بین این آیه و اون آیات هست، و باید دنبال اون نکته بود که از ارتباط اینها چه حقیقتی میشه به دست آورد، که در اینجا تکرار و من حیث خرجت و ول وجهک شطر المسجد الحرام نشون دهنده اون نکته اساسی شاید باشد، که این قبله و این در حقیقت استقبال قبله که برای بقیه محقق میشه، دائر مدار وجود نبی ختمی و رضایت اونه. لذا این یک شباهتی به خود در حقیقت اقتدای به رسول خدا دارد، یعنی به خود رسول رو در اینجا تأکید میکند، محوریت ولایت رو داره با استقبال قبله، همونجوری که تو جلسه اولی که راجع به این موضوع وارد شدیم، این محوریت رو داره تأکید میکند. حالا در ادامه هم باز میبینیم قرائنی که بر این مسئله اقامه میشه کم نیست، یعنی اینجوری نیستش که یه بحث استحسانی باشد، از آیات بعد هم همین دائما آدم احساس میکند که داره تأکید میشه، از جمله آیه‌ای که بعد از این آمده لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونی. بله، یعنی چیش؟ یعنی در عمل به ما داره یاد میده که ما باید استقبال قبله بکنیم، که قطعا باید استقبال قبله بکنیم، وظیفمونه و وجوب دارد البته، منتها به ما داره یاد میده در ضمن استقبال به قبله یاد بگیریم که این استقبال به قبله کأنهو یه حقیقتی است که نازله ولایته، یعنی داریم از این استقبال همه به قبله داریم تمرین میکنیم اون چی را؟ همون در حقیقت ولایتی رو که مبدأ در حقیقت این استقبال واقع شده که قبلتاً ترزاهاست. یعنی این استقبال به قبله خودش در حقیقت یه تمرین برای ولایت پذیریه، نه از جهت اطاعت امر فقط، که همه اوامر از جهت اطاعت امر تمرینی برای ولایت پذیریان، از جهت خود اصل جعل حکم، نه از حیث فقط اطاعت امر، از حیث چی؟ جعل حکم. که جعل حکم یه سنخیت تام می دارد، هم با اون علت جعل که قبلتاً ترزاها بود، هم با نوع جعل که رو کردن همه به یک طرف واحده. دقت میکنید؟ یه سنخیت تام می دارد با حقیقت ولایت، که این تشابه رو در اینجا با این تأکید داره میکنه. حالا این آیه بعدم به خصوص به این ناظره که لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. این آیه شریفه خب معنی اولی و نگاه اولی این است که لعلا یکون للناس علیکم حجه، تا برای مردم و اهل کتاب بر علیه شما حجتی نباشد. چرا؟ چون اونها میدانستن تو پیشبینی هاشون که تو گفته هایی که از کتاب های آسمانی براشون بود که این نبی قبلش به سمت چی هستش؟ قبلش به سمت کعبه است، و میدیدن تا کنون قبله او به سمت بیت المقدس بوده، و به خاطر همین بعضی از اینها با اینکه آیات متعدد دیگری از جمله یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وارد بود براشون و اینا خصوصیات مختلف رو میشناختن، اما همین یه دونه از خصوصیاتی که واقع نشده بود ممکن بود یه حجتی باشه بر علیه در حقیقت مسلمه که بگن ما قبول نمی کنیم، چون اون چی بود؟ اون در نبی ختمی وارد شده پیش ما، که پیش خودشون حالا این رو ذکر بکنن که او قبلش به سمت کعبه است، در حالی که قبله او به سمت بیت المقدس است. الان همین کفایت میکرد که للناس علیکم حجت باشد، لذا میفرماید با تغییر قبله دیگه این حجت هم دست اونا چی شد؟ خارج شد. لالا یکون للناس علیکم حجت، هیچ حجتی دیگه باقی نمونده برای شما. میتونه این باشه، میتواند همون ناظر به تحقیرهایی که بنی اسرائیل میکردن و یهود میکردن نسبت به اینکه شما تابع مایید در قبله، که یه حجتی بود برای اونها که شما دارید مثلا محتاجید به قبله ما، که انه این یه حجتی باشه. منتها اولی در با روایاتی که وارد شده ادق بر این مسئله است و دقیق تره. الا الذين ظلموا منهم هم شاهد بر اولیه، که اینها لالا یکون للناس علیکم حجه الا الذين ظلموا منهم، یعنی دیگه این حجت تام تام شد و دیگه حجتی ندارن، مگر کسانی که اینها به هیچ وجه حاضر نیستند رو کنند به این مسئله و قبول کنند. ظلموا منهم، اینها هرچی هم حجت بیشتر تام بشه حاضر به قبول نیستند. الا الذين ظلموا منهم استثناء میشه دیگه، این حجتی ندارند. الا الذين ظلموا منهم، نه اینکه الا الذين ظلموا حجت دارند، استثنای منقطعه، یعنی اینها حجت پذیر نیستند. الا الذين ظلموا منهم یعنی اونهایی که حجت پذیر بودند، اگر تای دلشون اون حجت رو میدیدن و تا به حال به خاطر او در حقیقت ایمان نیورده بودن، اون حجت هم دیگه ازشون چی شد؟ براشون قطعی شد که محقق است. مگر الا الذين ظلموا منهم، که اهل ظلم که به هیچ وجه حاضر به هدایت نمیشن، حجت هم نمیخوان، در هدایت نیوردنشون حجت هم نمیخوان. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. این آیه صدرش که لئلا یکون للناس علیکم حجه، این در حقیقت آیه و همچنین ذیلش که فلا تخشوهم وخشونی، اگر دقت بکنید رجوع بکنید به آیاتی که شبیه این دوتا آمده، هم اونجایی که لئلا یکون للناس علیکم حجه که شبیهش در مورد بعث به رسالت پیغمبر اکرم آمده، که شبیه این آیه با همین تقریبا الفاظ در رابطه با ابلاغ رسالت پیغمبر و بعث رسول به رسالت آمده. فلا تخشوهم فخشونی هم که دیگه معروفه دیگه، الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. و همچنین آیه الیوم یئس الذين كفروا من دينكم، همون آیه الیوم اکملت لكم دينكم که قبلش این است، الیوم یئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم فلا تخشوهم وخشونه، که تناظر این آیات که ولا تخشوهم وخشونه که اینجا دارد که فلا تخشوهم وخشونی که در آیه ابلاغ رسالات هم داره که الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله، و چند آیه نظیر دیگری که شبیه اینها وارد شده که اساس احکام الهی است که فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، که در قرآن آمده تناظر این آیات با هم و شباهت این آیات که یک هدف رو دنبال میکنه و راجع به یک مسئله وارد شده و این قسمت آیه تکرار شده، این تکرار که دلالت بر یه شباهت میکنه تو این آیات چی هستش؟ که تناظر بحث استقبال قبله و تناظر بحث ولایت و ابلاغ رسالت و انزال تمام احکام، این خودش یکی از وجوهیست که اینا رو به هم باز مرتبط میکنه که عرض کردیم جلسه اول. و همچنین اگر باز ادامه آیه رو در حقیقت لحاظ بکنیم که ادامه آیه میفرن و لأتم نعمتی علیکم، دنبال آیه است دیگه، ولا تخشوهم وخشونی و لأتم نعمتی علیکم نعمت و لأتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون، که باز اگر و لأتم نعمتی علیکم رو که تمامیت نعمته اگر رهگیری بکنیم در آیات مختلفی که وارد شده، در چند آیه این لأتم نعمته علیکم وارد شده که حالا این رو مرحوم علامه خودش تو رهگیریش بیان میکنه. این قسمت رو بیان نفرموده بودن، اما این قسمتی رو که راجع به تمامیت نعمته در انتهای این بحث اگر اشتباه نکنم خود ایشون شاید بیاره، بله این رو میاره حالا ایشالله، که میفرماید چند آیه است که به این مسئله تناظر دارد میاره، بعد میفرماید که در اونها همه یه غایتی در نظر گرفته میشه و اصل غایت در آیه همون آیه تطهیر محقق میشه که غایت در اونجا، لذا این تمامیت ها با اون آیه تطهیر که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، در اون آیه اکمال دین اتمام دین و اکمال در اون آیه در حقیقت اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در اونجا غایت محقق میشه و رضیت لکم الاسلام دینه. حالا این رو بیان میکنه، این نگاه اینجوری که آیاتی که شبیه به همه قسمتیش یا در حقیقت بعض آیه یا تمام آیه یه تناظری این آیات با هم دارن که در جاهای مختلف آمده و یک هدف مشترکی رو دارن غیر از اون هدف مشترک نهایی که همه در راستای هدایت الهی هستن، و نه یه هدف نزدیک و قریبی، یک واسطه قریبی بین اینها و یه تناظر قریبی است که مهمم هست که تکرار کرده، خواسته اینا رو به هم مرتبط کند که از این ارتباط او وقت خیلی نتایج دست میاد. این یه نکته بود که من میخواستم تو تأکید اون بیان اولی که عرض شد ادامهش رو تو این آیات ببینیم، حتی تو آخرین آیه‌ای که تو اینجا ایشالله مورد بحث قرار میگیره که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اونجا هم بازی همچین تناظری رو خواهیم دید ایشالله که بهش اگر رسیدیم عرض خواهیم کرد. لذا میفرماید که این بیانون لعلا یکون للناس علیکم حجه، که میفرماید بیانون لفواید ثلاث فی هذا الحکم الذی فیه اشد و تأکید علی ملازمت الامتصال و تحذر عن الخلاف، که اینجا هم لعلا یکون للناس علیکم حجه است، هم فلا تخشوهم وخشونه، هم لأتم نعمتی علیکم، که این ستا حکم. بله حالا توی جمله شما این رو قبول بکنید، اگر تونستید تو جمله این رو رهگیری بکنید یه ملکه ای از این تو وجود انسان ایجاد بشه، اون موقع تو بکارگیری کلمات ممکنه در حقیقت سرایت داشته باشه، اما قطعا تو جملاتی که تکرار شده این خیلی واضح و آشکاره، اما تو کلمات باید یه کمی روش کار بشه. یعنی من الان حضور ذهنی نسبت به این مسئله ندارم، نمیتونم هیچی هم بگم، اما نسبت به جملات متعدد در حقیقت چه کار کردم؟ نگاه کردم و جاهای مختلف دیدم و دیدم از مفسرین هم، حالا نه به عنوان گاهی قاعده، اما به عنوانی که این رو مثل همین تفسیر قرآن به قرآنی که خود مرحوم علامه اساسش رو بر این میگذاره که تفسیر قرآن به قرآن که خود قرآن خودش رو معنا میکند، یکی از وجوه تفسیر قرآن به قرآن همین است که چی هستش؟ استفاده میشه از آیات متناظر، که آیات متناظری که همین بحث رو منتها با یه بیان دیگری، با یه نگاه دیگری، با یه مقدمات و متأخرات میاره، دارن همدیگر رو چکار میکنن؟ تبیین میکنن. یعنی این رو میشه از جمله فروعات بحث آیات تفسیر قرآن به قرآن دید، از جمله فروعاتش دید، با عنوان یکی از تفریعات بحث قرآن به تفسیر قرآن به قرآن دید. البته او اعم از اینه، تفسیر قرآن به قرآن این میتونه به عنوان یکی از فروعاتش بعدن دیده بشه. بله بله عرض کردم دیگه، هر معنایی که کشش آیه باشد و از استظهار از آیه باشد دیگه، یعنی آیه تابشو داشته باشد نه تحمیل بر آیه باشد. اگر کسی دیگه ببینه، شما اگر این رو برداشت کردید در حقیقت احساس کردید که این از آیه در میاد، به دیگری هم گفتید که اجمالا به اسلوب آشناست، دیگری که میگیم حالا نه بخواد مثلا هر دیگری که با بغض و حب، نه هر دیگری که بیان بشه میبینه اونم اجمالا یه همچین استنتاجی از آیه امکان پذیره، یعنی آدم احساس میکنه استبعادی ندارد، این آیه امکان پذیره، بلکه قربم دارد، بلکه نزدیکم هست، یه همچین. نه هر برداشتی که انسان استحسان ذوقیش هم تحمیل کنه بر آیه، اون که قطعا نیست. آیه کشش داشته باشد، تاب داشته باشد آیه این رو، یعنی از لوازم آیه محسوب شه. اگر میخواد از لوازم دلالت التزامی، عرض کردیم دیگه، اگر بخواد دلالت التزامی باشه، باید در حقیقت قواعد دلالت التزامی درش چی شده باشه؟ رعایت شده باشه دیگه. قواعد دلالت التزامی رو توی در حقیقت منطق خوندیم که دلالت مطابقی و تزمنی و التزامی قواعدی دارد برای خودشون. اینجور نیستش که هر چیزی لازمه یه چیز دیگری باشد دیگه، به نحو التزامه. عرض میکنیم دیگه، اگر این تکرار صورت گرفت، اصل مسئله رو یه موقع انسان با تکرری که در آیات مختلف آمده و رجوع کرده به عنوان علم اجمالی براش ایجاد شده، درسته؟ به عنوان یک علم اجمالی قرآنی که تکرار اگر براش ایجاد شد، که اگر این تکرارها ناظر بر این است که یک مفهوم دقیقی داره اینجا که مرتبط با هم هست القا میشه، اگر این علم اجمالی در اثر رجوعات مکرر براش ایجاد شد تو جای مختلف، بعد یه جایی هم که علم اجمالی هست براش ولی نمیتونه تفصیل رو پیدا بکنه، دنبالش میگرده، یعنی باعث میشه که احساس رابطه رو بکنه، دنبالش بگرده، مگر اینکه قرینه‌ای باشد که نه، اینها هیچ ربطی به هم دیگه ندارن و ذکر شده باشه قرینه که اینا ربطی به هم دیگه ندارن. منتها اون علم اجمالی باید قبلا چی شده باشه برای انسان؟ ایجاد شده باشد که انسان جای دیگه هم دنبالش بگرده. که عرض کردم رجوع کنید این رو، تفحص داشته باشید، که بندم که عرض میکنم مواردی رو با این کار کردم، دیدم نه میشه همچین انصافا نتیجه رو گرفت و شباهت‌های خیلی نزدیک به هم دیگه است، نه شباهت‌های دور. منتها خب این علم اجمالی پیش بود، وقت جای دیگه آدم میره از ابتدای همچین نگاهی رو پیدا میکنه، لذا باعث میشه که اون تفسیر قرآن به قرآن خودش قواعد پیدا بکند، یعنی خودش یه قواعدی پیدا میکند که از جمله یکی از قواعدش ممکنه همین مسئله باشد، که تکرار بعض آیه در بعضی از آیات دیگه، دقت میکنید، یک تناظری رو بین این آیات داره ایجاد میکند، اتفاقی نیست. یا تکرار یک آیه در مثلا بعضی سوره ها، یه آیه چند بار چی شده؟ تکرار شده. حتی بالاتر از این ممکن است گفته شود که نزدیک بودن در حقیقت به کارگیری دو کلمه در دو آیه شبیه به هم، مثلا یه بار عرض کردم خدمتون، حالا مضمون آیه تو ذهنمه، که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل جنتن، در آیه مثلا بعدش داره، در آیه قبلش داره، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن، اما در دنبالش داره، اما مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، درسته؟ اگر حالا مضمون آیه رو دارم میگم، تو اوایل گذشت، کمثل چی؟ جنتن، پایه رو جنت قرار میده در اینجا، اونجا پایه رو حبه قرار میده. حبه و جنه از جهت نوشتاری یه جور نوشته میشن، فقط نقطه اینها با هم تفاوت میکنه. تناظری که بین این دوتا در تکرار الفاظش هم هست، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، و تثبیتا، نمیدونم دنبال آیه که الان تو ذهنم نیست، بله، و تثبیتا من انفسهم در که مثل جنه، که این شباهت دو آیه دو مرتبه یک بیان حقیقت واحده را داره بیان میکنه. تناظر این دو آیه نشون میده که این پس از آن است که پایه میشه جنت، او پایه میشه حبه، پس معلوم میشه ابتغاء مرضات الله یه مرتبه عظیمتری از فی سبیل الله. دقت میکنید که معلوم میشه تو مراتب کمالی انسان، تو حرکت انسانی، ابتداعا باید فی سبیل الله رو طی بکند، ابتداعا باید مراقبه فی سبیل الله رو داشته باشد، بعد از این در حقیقت چی میشه؟ کمال ابتقاء مرضات الله محقق میشه، که از جهت واقع هم یه همچین مسئله پذیرفته شده است که مراقبه مرضات الله رو در حقیقت چکار میکنن؟ این مراقبه رو پس از مراقبه فی سبیل الله قرار میدن. بعد میبینیم از این قاعده تو جاهای مختلف دیگری حالا وقتی استفاده کردیم، اون وقت اگر جای ابتقاء مرضات الله میاد یا جایی فی سبیل الله میاد، میتونیم بفهمیم که این دوتا به کدام مرتبه ناظرن و دنباله کدام بحثن. حالا اینجا این دوتا کنار هم آمد، دو مرتبه و ترتب طولیشون رو بیان کرد. حالا اگر جای دیگری هم جدا آمدن، اون جدا میتونه بفهمه که ناظر به کدام مرتبه است. تونستم عرض رو برسونم؟ ببینید این کلمات تکرار که میشه، اون وقت میتونه اینها یه مجموعه نظامی ایجاد بکنه که همش همدیگر رو داره تفسیر میکنه، که این دلالت‌های التزامی دیگه، دلالت‌های مطابقی اولی شاید انسان رو به اون نمیرسون، اما به دلالت التزامی انسان چی میشه؟ منتقل به اینها میشه. بعد میفرماید که ست اشد فیه اشد و تأکید علی ملازمت الامتثال، ست حکمه، این ست حکم بیان میکند، علی ملازمت الامتثال و تحذر عن الخلاف. این ست حکم چیه؟ اهداها ان الیهود کانوا یعلمون من کتبهم ان النبی الموعود تکون قبلته الکعبه دون بیت المقدس کما قال تعالی و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم. و فی ترک هذا الحکم، وقتی که خدا هنوز قبله رو به اصطلاح کعبه قرار نداده بود، الحجه للیهود علی المسلمین، فی ترک هذا الحکم الحجه للیهود علی المسلمین بان النبی لیس هو النبی الموعود، لکن التزام هذا الحکم والعمل به، وقتی که خدا قبله رو تغییر داد، یقطع حجتهم، حجتشون چی میشه؟ مقطوع میشه. الا الذين ظلموا منهم، مگر اون کسانیشون که از اول اهل ظلم بودن، دنبال حجت نبودن. و هو استثناء منقطع، ای لکن الذين ظلموا منهم باتباع الاحوال لا ينقطعون بذلك حجتهم. چرا بذلك حجتشون؟ چون اصلا اهل حجت نیستن، اینو اهل ظلمه. فلا تخشوهم، از اینها نترس. یعنی فلا تخشوهم، از کی نترس؟ از اون الا الذين ظلموا منهم که ایمان نمیارن، از اینها نترس. فلا تخشوهم لانهم ظالمون به اتباع الاحوا والله لا يهدي القوم الظالمين وخشوني، از من بترس. فلا تخشوهم، که اینها اهل ایمان دیگه نیستن، وخشوني، از من بترس، که ایمان اگر بخواد باشد از جانب من است. و حکم دومی که تو این آیه استفاده میشه، ان ملازمت هذا الحکم يسوق المسلمين الى تمام النعمت عليهم بكمال دينهم. این در حقیقت حکمی که در اینجا آمد که تحویل قبله بود، این حکم تحویل قبله که دنبالش که لأتم نعمتی علیکم، که این باعث میشه که تمام کنم نعمتم رو بر شما، و لعلکم تهتدون، که همین میتونه سبب هدایتگری باشد، که اگر میخواد سبب هدایتگری باشد یعنی چی؟ یعنی که این تغییر قبله یک رشد و رویش ایجاد میکند، ولی احتمال ریزش هم دارد، چون لعل فرمود. دقت میکنید؟ لعلکم تهتدون، یعنی این یه ابتلایی بود که سبب میشه رویش های قوی تری ایجاد بشه. این رویش های قوی تر میتونه هم نسبت به اهل کتاب باشه که منتظر بودن ببینن اگر این حجت هم تمام میشه براشون، یا خود مؤمنین باشه که ایمان بالاتری پیدا بکنن، یا در حقیقت مشرکین مکه باشد که اینها وقتی قبله شد کعبه، برای اونها در حقیقت یک تمایلی ایجاد بکند، یا یک بشارتی برای مؤمنین باشد که حالا کعبه که قبله قرار گرفت، پس معلوم میشه که کعبه که میخواد قبله باشد، باید از اون به اصطلاح بت‌ها چی بشه؟ به زودی در حقیقت او تطهیر بشه. معلوم میشد یک قرار دادن اینجا به عنوان نقطه قبله، یک ایجاد امید برای اینکه فتح مکه محقق خواهد شد هم خواهد بود، که حالا همه اینها تو راست، این چند تا همه تو راستای چی هستش؟ لعلکم تهتدونه. منتها با لعل نشون میده که البته ریزش هم دارد، لعلکم، شاید، یعنی اینجوری نیستش که حتما هدایت به دنبالش محقق شود برای همه، بلکه ممکنه بعضی ها به این هدایت، یا اونایی که هدایت نداشتن قبلا به هدایت نرسن، یا نه اونایی که هدایت داشتن ممکنه که ریزشی نسبت بهشون صورت بگیره. لذا میفرماید که ان ملازمت هذا الحب یسوق المسلمین الی تمام النعمت علیهم به کمال دینهم، که حالا تمام و کمال رو بعدن ان شاء الله ایشون توی بحثی خواهد فرمود که تفاوتشون چیه. و سنبین معنا تمام النعمه فی الكلام علی قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و حکم سوم که البته یادتون باشه که این شاهد تمامیت از جمله شواهدی بود که اول جلسه عرض کردیم که برای ارتباط بین قبله و ولایت هم هست. ثالثتها رجاء الاهتداء الی الصراط المستقیم، رجاء الاهتداء و قد مر معنا الاهتداء فی الكلام علی معنا قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم، که اهتداء در اونجا گذشت. و ذکر بعضی از مفسرین، یکی از اون نکاتی که عرض کردیم که صاحب المنار در اینجا، این بعض مفسرین صاحب المنار نکته ای رو فرموده که تحویل قبله ناظر به این است که فتح مکه ممکنه نزدیک باشد و بین این آیه و فتح مکه خواسته تناظر ایجاد بکند. مرحوم علامه میفرماید این تناظر با اینکه حرف خوبی است، با اینکه در حقیقت میتونه یه مطلب لطیفی باشه، اما تدبر در قرآن تاییدش نمی کند. حالا می فرماید و ذکر بعض المفسرین ان اشتمال هذه الآیه و هی آیه تحویل القبله على قوله، اینجا ظاهرا یا باید بگیم مضمون آیه رو اینجا مرحوم علامه نوشته یا در حقیقت آیه اینجا اشتباه به اصطلاح کتابتیه. على قوله ولأتم نعمتی علیکم، آیه اینجوریست، ولأتم نعمته نیست اونی که در کتاب نوشته شده. ولی یتم، یا باید بگیم این مضمون آیت، چون دیدم توی یکی از سوال و جواب‌ها یه همچین مطلبی رو در یه مورد دیگری از علامه سوال کردن که شما اینجوری آوردی، فرموده بوده که این مضمون است به خاطر استشهادی که می‌خواستم بکنم اینجور آوردم، مضمونه نه خود آیه. پس میشه توجه داشته ایشون مضمون رو فقط آورده، میشه هم بگیم که نه در کتابت و نسخه ها اشتباها سبقه در حقیقت آیه دیگری که به همین در حقیقت بیان آمده سبقه در حقیقت لسان شده. ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، اگر تو گیومه بذارید باید خود آیه رو بیارید، اگر تو گیومه نباشه میشه مضمون آیه باشه. ما اشتمال قولی تعالی فی سوره الفتح فی ذکر فتح مکه علی هاتین الجملتین، که در اونجا که در سوره فتح مکه آمده همین جمله تکرار شده. اون سوره کجاست؟ میفرماید که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک. این یتم، ببین ایشون اون مفسر هم همین استفاده رو خواسته بکنه ها، که وقتی تکرار شده این آیه قسمتیش معلوم میشه این دو آیه با هم تناظر دارن، هرچند به لحاظ اولی ممکنه که جدا، یعنی میخوام بگم این ارتکازی بین مفسرین مختلفه که این ارتکاز میتونه به عنوان یک قاعده بعدن تو تفسیر به عنوان یک قاعده قرار بگیره، که اگر قاعده شد و خیلی نتیجه براش مترتب میشه. میفرماید که و متأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، که این تمامیت نعمت به دنبالش هدایت به صراط مستقیمه. لذا ایشون میفرماید که این اهتدایی که در اینجا گفته لعلکم تهتدون، که در انتهای همین آیه، این در همین آیه خودمون هست، با این که میفرماید یهدیک صراطا مستقیما نشون میده اون اهتدا هم اهتدا به صراط مستقیمه. دقت کردید؟ یعنی از هر دوتا این استفاده، یعنی این دوتا آیه همدیگر اون کمک به این میکنه، این کمک به او میکنه، هر کدام در جهتی به همدیگه کمک میکنن. یدل علی کونها مشتملتون علی البشارت به فتح مکه بیان و ذالک ان الکعبه کانت، این بیان و ذالک بیان چیه؟ بیان قول اون مفسره. بیان و ذالک ان الکعبه کانت مشغولتن فی صدر الاسلام و اسنام المشرکین و اوسانهم و کان السلطان معهم ولی اسلامو لم یقو بعدو به حیث یظهر و قهره و قدرتو فهد الله رسوله الى استقبال بیت المقدس لکونه قبلتا للیهود، اول به اون سمت قرار داد. الذین هم اقرب فی دینهم من المشرکین الى الاسلام، چون اینا نزدیکتر بودن از مشرکین به مسلمان ها. ثم لما ظهر امر الاسلام به هجرت رسول الله الى المدینه و قرب زمان الفتح و توقع تطهیر البیت من ارجاس الاسنام جاء الامر بتحویل القبله و هی النعمه العظیمه التي اختص به المسلمون و وعد في آیه التحویل اتمام النعمه، که اون اتمام نعمتی که در آیه تحویل قبله بهش اشعار دارد این است که این قبله تطهیر خواهد شد و فتح خواهد شد، چون تطهیر خواهد شد و تطهیرش متفرع بر فتحشه، تا فتح نشه تطهیر نخواهد شد دیگه، و قبله بودن با طهارت سازگاره. تا میگه این قبله است یعنی ناظر به این است که این چی هستش؟ تطهیر خواهد شد، و تطهیر لازمش چیه؟ فتح مکه است، لذا ازش این استفاده رو کردن. و وعد فی آیت تحویل اتمام النعمت و الهدایه و هو خلوص الکعبه من ادناس الاوثان و تعینها لان تکون قبله که یعبد الله الیها و یکون المسلمین مسلمون هم المختصون بها و هی المختصه، این قبله هم به مسلمان ها، فهیه بشارتون به فتح مکه. پس این آیه تحویل قبله بشارت به فتح مکه است. ثم لما ذکر فتح مکه هینا فتحت اشار الی ما و عدهم بهی من اتمام النعمه، وقتی فتح مکه محقق شد حالا دوباره برمیگردونه به اون آیه که قبلا بشارت داده بوده بهش، که مرتبط کنه اینو به قبل، که میگه انا فتحنا لک فتحا قریبا بعد فتح مکه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یتم نعمته علیک. این اتمام نعمت همون است که قبلا بیان فرموده بوده، تا این ذیل رو به صدر و بعد رو به قبل چی کنه؟ به صلاح مرتبط کنه، که نشون بده این خودش خدای تعالی اونجا با توجه این رو بیان کرده. این مفسر این استفاده رو میکنه و یهدیه که صراطا مستقیما و هذا الکلام جواب هر فرمایش مرحوم علامه و این کان به ظاهره وجیها لکنه خال عن التدبر. تدبر در آیات نشون میده که نمیشه همچین استفاده رو در اینجا کرد. چرا؟ همونجا که گفتم گاهی ممکنه که آدم قرینه‌ای باشد که خلافش رو میرسونه، هرچند ممکنه به اصطلاح تو نگاه اول اون استفاده بشه، میفرماد تدبر این رو نمیرسونه در اینجا. چرا؟ فإن ظاهر الآیات لا یساعد علی اذ الدال علی وعد اتمام النعمه فی هذه الآیه، که همین آیه که درش هستیم، ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، انما هو، این در حقیقت دال علی وعد اتمام النعمه، هو انما هو لام الغایه، اینجا لام غایه اومده لاتمه تا تمام بکنه به خاطر این غایه. و آیه سوره الفتح التي اخذها انجازا لهذا الوعد و مصداقا لهذه البشاره، از نظر مفسری که این رو بیان کرده بوده، یعنی قول او تعالی لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر و یتم نعمته، اونجا هم لام تکرار شده یا نشده؟ لیغفر لك الله ما تقدم و لیتم، در حقیقت بوده دیگه، یتم عت شده دیگه، یعنی اونجا هم لام رو دارد، ولی یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما مشتملتون علی هذه اللام بعینها، فالآیتان جمیعا مشتملتان علی الوعد الجمیل به اتمام النعمه، یعنی همون آیه وعده اتمام نعمت رو داره میده که آیه تحویل قبله است، هم آیه فتح مکه داره وعده اتمام نعمت رو میده. بعد میفرماید الا ان آیه الحج مشتملتون الا وعد اتمام النعمه لجمیع المسلمین، اون آیه‌ای که آیه حج، سوره حج، اون در حقیقت اتمام نعمت لجمیع المسلمین رو داره بیان میکنه، و آیه الفتح الا ذلک لرسول الله خاصه، فقط در حقیقت چی هستش؟ برای رسول خدا، که در اینجا میفرماید یتم نعمته علیک در این آیه، درسته که این تفاوت هم داره، و آیه الفتح الا ذلک خاصه، پس سیاق الآیتین مختلف. ولو کان، اینم بگیم که این حیف دیگه، تتم نیاد همه مقدمات چی میشه؟ پا در هوا. ولو کان هناک آیتون، که اون آیه تحکیان انجاز الوعد، اگر بخواد همه اینها رو به هم مرتبط کنه و همه انجاز وعدی باشه که در این آیات داده شده، الذی تشتمل علیه الآیتان لکان هو قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اینجا انجاز وعده، اینجا دیگه غایت ندارد که در حقیقت لیتمه، اینجا لیتمه نیست که تا به غایت دیگری باشد، اینجا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمامیت نعمت محقق شده. لذا این فرمایش علامه در اینجا نشون میده تکرار آیه مرتبطه، اما ارتباطی رو که او فهمیده بود تخطئه کرد، نه اینکه اصل ارتباط رو غلط بدونه. میگه اون آیه مرتبطه با این آیه، ولی هر دو در میانه راهن، یعنی اون آیه اول داره میگه اتمام نعمتی محقق خواهد شد، اون آیه دوم هم که در سوره به اصطلاح فتح بود اونم میگه اتمام نعمتی محقق خواهد شد، درسته؟ اما هر دوی اینها دارن نشون میدن که اون اتمام نعمتی که محقق میشه، اشارهشون به کجاست؟ به این آیه است که اتمام نعمت در اینجا محقق خواهد شد. پس بازم اصل قاعده دست نخوردش، بلکه نحوه استفاده دست خورد که او فکر کرد رابطه در اون حده. علامه فرماد نه، رابطه به این عظمت تا اینجا رو بیان میکنه. و سیجی الکلام فی معنا نعمه و تشخیص هاته نعمت التي یمتن به الله سبحانه فی الآیه و نظیرها تین الآیتن. من دلم نمیاد اینم نخونم. فی الاشتمال علا عدت اتمام نعمه قولو تعالی، البته باشه میترسم اینجوری دیگه دوستان با بیرغبتی اتمام نعمت رو نگاه بکنن، اون وقت اتمام نعمت با بیرغبتی بیمیلی خیلی تمامیت نعمتی رو در پی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.